بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در لزوم تفحص از مخصص منفصل است قبل از عمل به عام. بحث از دلیل این حکم است. دلیل رو عمدتاً حالا بعداً هم بیان میشه به جنبه های عقلایی تمسک کردن. منتها دو سه تا استدلال شده بر این معنا. مرحوم آقای خویی این ادله رو می آورند که دیگران یه اشارهی به بعضیش می کنن و این ادله رو کافی نمی دونن و دارای اشکال می دونن. دلیل اول این است که گفتن که ظن به مراد مولا از عموم قبل از فحص حاصل نمیشه. پس لزوم فحص به خاطر ظن به مراده. و حجیت اصالت عموم هم مرتکز است بر افاده ظن به مراد مولا. مرحوم آقای خویی فرمودند که دو تا اشکال بر این استدلال هست که اولا این افاده ظن نوعی معتبره، حجیت اصالت عموم از این بابه، نه ظن شخص. و ثانیا اونی که مدعاست این است که فحص مطلقا لازمه، اگرچه قبل از فحص ظن به مراد باشه، با اینکه لازمه این دلیل این است که قبل از فحص ظن حاصل نمیشه و واجب نیست بر حال عمل به عام. دلیل دوم این است که خطابات کتاب و سنت مخصوص مشافهین و غایبین و معدومین رو شامل نمیشه. خب غایبین و معدومین نمیتونن به خطابات عمل بکنن مگر اینکه ما قائل به اشتراک در تکلیف بشیم. خب تمسک به این قانون متوقف است بر اینکه ببینیم این حکم برای مشافهین آیا عام یا خاص، و تعیینش متوقف بر فحص از خاص است. پس غیر مشافهین باید تفحص بکنه، کنه این وجوب تفحص برای غیر مشافهین طبق این دلیل آمده. این رو همیشون رد میکنند به اینکه این دلیل اخص از مدعاست، چون اولا همه خطابات از قبیل خطابات مشافهی نیست، چون بعضی هاش به صورت قضیه حقیقیه جعل شده. قضیه حقیقیه موضوعش یا متعلقش به حال مکلفه، مفروضه. و اشکال دوم این که مختص مشافهین نیست این به حال ادله، و به تعبیری لزوم فحص مختص به غیر مشافهین نیست. حالا این دوتا خیلی دلیل خیلی محکمی نیست. دلیل سوم تمسک به علم اجمالیه، که ما میدانیم مخصصاتی برای عموماتی که در کتاب هست وارد شده. خب مقتضای این علم اجمالی این است که بعد از بحث از مخصص ما میتوانیم به آنها عمل بکنیم، مثل عمل به اصول عملیه که بعد از به حال بحث از عدم دلیل میتوانیم با آنها عمل بکنیم. به این دلیل یه اشکال شده که اگر دلیل وجوب بحث علم اجمالی باشه، معناش این است که ما باید هر چیزی را که احتمال میدیم مخصصه ازش بحث بکن، چه در کتب معتبره باشه یا نه. با اینکه به هر حال چنین چیزی میسر نیست، شخصی یه عمری رو باید بحث بکن. از این اشکال اینطور جواب داده شده که ما دو تا علم اجمالی داریم. یکی علم اجمالی به این که ما در روایات مخصصاتی داریم نسبت به عمومات کتاب. علم اجمالی دوم این است که این مخصصات در روایاتش که در کتاب معتبره آمده خب مقتضای علم اجمالی اول وجوب فحصه به طور کلیه، اما علم اجمالی دوم این مجرای علم اجمالی اول رو مشخص میکنه که ما بیش از اونچرا که در کتب معتبره از روایات آمده و حال علمی به وجود مخصص نداریم. بنابراین علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم منحل میشه و مقتضای علم اجمالی دوم همینه که ما قبل از تفحص از منابع تخصیص نتوانیم به عمومات عمل بکنیم. منتها یه اشکال دیگه‌ای به این استدلال شده. حالا این علم اجمالی عمدتاً علم اجمالی دوم به لحاظ روش عقلایی به نظر میرسه که به هر حال علما وقتی که بخوان به یک جایی استناد بکنن میرن سابقه یک نویسندگان راویان معتبر. در حال نوع روش ها این چنینه. ازا این علم اجمالی دوم اینطوری به حال تبیین میشه، جهتش رو بیان نکردن اما جهتش به نظر میرسه که به این صورت باشه. سامن خب حالا باید دید که واقعا قرائن دیگه جنبه قرینیت شرعی داره یا نه. به هر حال ما اگر به سوابق تاریخی هم رجوع کنیم باید از طریق دلیل رجوع بکنیم. خود صرف تاریخ این بر ما حجیت نداره، باید اعتبارش احراز بشه. از کجا؟ با هر حال روایاتی که حالا یا بگیم مسند است یا به هر حال یک جای اعتباری برش باید پیدا بکنیم، که حالا اگر بگیم کتب معتبر، مصنفین معتبر، یا به هر حال با اون کلیاتی که در شرع مقدس آمده این موافقت داره. از کردم این مبناش باید این مبنای علمی باشه. ولی حالا اینجا گفتن مکتب عجب، گاهی مکتب سامران عرض میکنن به خاطر بعضی از نظرات و اینها. اینها به نظر بنده حالا باید دقیق بشه مطلب که آیا اصلا اینو میشه گفت مکتب یا اینکه نه حالا یه روش جزئی طرف را اعمال میکنه اینو بیگه به صورت مکتب مطلب بشه. به هر حال اون اشکال مهمی که اینجا مطرح هست نسبت به این علم اجمالی، اشکال مرحوم ناینیه که ایشون فرموده است اساساً این علم اجمالی قابل انحلال نیست، چون ما در انحلال علم اجمالی صرف قد متیقن کفایت نمی کنه تا اینکه با رسیدن به یک مقدار معلومه بالاجمال اون وجوب فصل دیگه از بین بره، بلکه ایشون اجمالا اینطوری سه تا مطلب رو بیان کردن که علم اجمالی برای انحلالش بعد این سه شاخصه رو داشته باشه. یکی این که علم اجمالی از تشکیل قضیه شرطیه درست میشه که مانعت الخلوب نیست، به این معنا علم به اصل چیزی و شک که در خصوصیت اون چیز، مثل همین که ما میدونیم اینجا در این ظرف ها نجاستی هست اما نمیدونیم به ظرف الف منطبق میشه یا به این. خب اولین مسئله. دوم این که علم اجمالی باید تألیف بشه از یک قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه که عمدتاً در موارد دوران ام بین اقل و اکثر شکل میگیره. و گاهی هم قضیه از دو تا قضیه خلاصه تشکیل میشه که این عمدتاً در مواردی که متباین این هستند پیدا میشه. صورت سوم این که اصلا ما نمیدونیم آیا مورد از قبیل اقل و اکثر یا متباین اینه. خب اگر به خلاصه دو تا علم اجمالی منحل بشه، اینجا می شود خلاصه از قبیل اول، و اگر به نه دو تا علم اجمالی منحل نشه میشه از قبیل متباین. نکته سوم هم که میفهمد شکی نیست این است که اونی که مقتضی داره با اونی که مقتضی نداره مزاحمت نداره، اونی که مقتضی داره به حال بهش باید عمل بشه. بنابراین ایشون میفهمد که در اقل و اکثر انحلالش با غیر انحلالش فرقی نمی کنه، کالا بیان میشه. در قسم دومم به هر حال قطعا منحل میشه. خلاصه ایشون این نکته اصلیشون اینه که اون وقتی علم اجمالی منحل میشه که دارای یک عنوانی نباشه، اما اگر معلوم ما دارای یک عنوانی باشه هیچگاه به هر حال منحل نمیشه. حالا با تفصیلی که ایشون داده اینطور باید در مانحنفی مسئله رو ترک کرد. ایشون مثال میزنه، ما اجمالا میدونیم که یکی از این ظرف ها نجس و به طور خاص هم عنایت‌الزید رو هم میدونیم نجسه، تا انای زید مردد است بین این ظرف ها و احتمال میدیم که معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی اول همون انای زید باشه، یعنی این که علم اجمالی در این ظرف ها یک نجسی توشه، اون علم اجمالی که به این که انای زید هم نجسه این تو این ها باشه، احتمال هم هست که نه تو اینا نباشه. خب چون این علم اجمالی دومی دارای علامته، چون مال اناء زیده این علامت عنوانی داره یه تعینی داره، این هیچگاه نمیذاره علم اجمالی اول ما رو منحل بکنه، ازا باید از همش ما خلاصه اجتناب بکنی. خب حالا در مانحنفی چی؟ در مانحنفی که ما میدانیم مخصصاتی هست در شرع مقدس و این مخصصات در این کتاب معتبر است، این عنوان اینه، پس یه علم اجمالی در شرع داریم که مخصصاتی ما داریم بر عمومات کتاب. علم اجمالی دوم این که این مخصصات در این کتاب معتبر است. با تفحص در این کتاب معتبره اون علم اجمالی ما منحل نمیشه. این خلاصه فرمایشه ایشونه که البته حضرت امام هم این رو اشاره کردن، اونتها از کردن مرموهای خویی این رو تبیینش میکنن، بازش میکنن. اما حالا اگر علم اجمالی ما داره عنوان نبود، بله اون منحل میشه، اما فرض ما اینه که اینجا این چنینه. عنوان که اون مخصصات در کتب معتبر است، مثل عنوان آن دیگه، مثل عنوان عنایه زید، که عنایه زید هم به هر حال نجسه، منتها نمیدونیم تو این عنایات یا جای دیگه. بنابراین این موجب میشه که یعنی احتمال میدیم که تو اینجا باشه. احتمال میدیم اینجا دیگه اون علم اجمالی ما منحل نمیشه، باید احتیاط بکنیم اینجا همچنین. پس نتیجتاً این که اگر در کتب معتبره این فرمایش خلاصه مرحوم ناینیه که ما تفحص بکنیم و چیزی رو پیدا نکردیم، نمیتوانیم به عمومات عمل بکنیم، اون علم اجمالی ما خلاصه منحل نمیشه. بله به هر حال به عمومات نمیتونیم ما عمل بکنیم مگر به حال از یه راه دیگری، مسئله حجیت عمومات رو اثبات بکنیم. مرموهای خویی میگن که اولا اون ضابط در انحلال علم اجمالی این است که ما تفصیلا با علم وجدانی یا علم تعبدی به مقدار به معلوم بالاجمال علم پیدا بکنی. خب اگر یک چنین علمی پیدا شد، این علم اجمالی منحل میشه به یک متیقن و شک بدوی. در اون موارد دیگه باید اصل براءت برجاری بکنی. ملاک اینه، یعنی به هر حال عقلا در اینجا در واقع ایشون این رو بیان نمی کنن، اما چون این مباحث یه مقدارش جنبه‌های عقلایی داره که علم اجمالی منجزه و امثال اینها، انحلالش هم باید به اون جهت عقلایی به هر حال برگرده، که عقلا میگن چه این معلومه بالاجمال ما علامت نشانه داشته باشه یا نداشته باشه. در انحلال علم اجمالی به معلوم تفصیلی و شک بدوی فرقی بین این دوتا به حال نیست. من خلاصه جواب مرحوم آقای خویی بر اشکال مرحوم ناینی اینه، و عمده اشکال مرحوم ناینی هم در این که ما به علم اجمالی نمیتوانیم تمسک بکنیم برای لزوم فحص همین مسئله میشه. بنابراین بعد از این که ما فحص کردیم از موارد بر حال مزنون به وجود حال مخصص و به آن نرسیدیم، دیگه نسبت به زائد ما خلاصه اصل براءت جاری میکنیم. غرض اینه که ایشون میفهمن که ما همیشه تو این موارد اقل و اکثر واقعا ارتباطیه، ما اگر در جایی صورت ظاهر اقل از اکثر استقلالی باشه، این واقع اقل و اکثر نیست، ظاهرش برحال اقل و اکثر استقلالیه. در واقع این چنینه، اونجایی که اقل و اکثر استقلالی باشه کنه و متباینه این میشه و نوع موارد علم اجمالی ما اگر نگیم همش از قبیل اقل و اکثر ارتباطیه. در اقل و اکثر ارتباطی اقلا برحال با تفحص نسبت به کشف معلوم تفصیلی، وقتی که کشف کردن معلوم تفصیلی رو نسبت به دیگری، اونجا برحال اجرای براءت میکنن و شک بدوی رو برش مترتب میکنن. این بیان مرحوم آقای خویی در جواب مرحوم ناینی. اون مثالایی هم که مرحوم ناینی میزنن برای این عدم انحلال، اون مثالا هم در واقع به همین صورتشون جواب میدن. مثل اینکه شخص میدونه یک دینی داره تو دفتر بین 5 درهم یا 10 درهم و برحال الان در دسترس نیست. ایشون میگه نمیتواند براءت از علم اجمالی اینجا خلاصه منحل نمیشه. خب ایشون میگه که باید تفحص بکنم. اقلا میگم باید تفحص بکنیم دیگه، اون مقداری که متیقن است عرض کنیم، اون مقداری که متیقن نیست رو برحال براءت جاری بکنیم. چون علم اجمالی به تعبیر باز میفهمانی که خود مرحوم ناینی مقتضی تنجزه، نه علت تامه تنجز. اگر بگیم علت تامه تنجزه، هیچگاه علم اجمالی برحال از بین نمیره. خب با این بیان ما وقتی تفحص کردیم این اقتضای تنجز رو از بین میبریم با رسیدن به یک معلوم تفصیلی و مورد شک بدوی. چون اون چرا که تنجز رو میاره مخالفت قطعی است. اما در جایی که ما این مخالفت قطعیه رو احتمال نمیدیم، البته مخالفت احتمالیه خب همیشه هست، ما صرف مخالفت احتمالیه موجب تنجز دائمی علم نیست. در پایان هم مرحوم آقای خویی یک وجه دیگری رو برای وجوب تفحص از مرحوم ناینی نقل میکنه و اون رو به هر حال نقادی میکنه. خلاصه این دلیل اینه که حجیت اصالت العموم به خاطر این است که کشف از مراد متکلم میکنه و این کشف متقوم است به جریان مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم. چون ادات عموم وضع شده باید دلالت بر عموم مدخولش، منتها عموم مدخول رو ما چجوری کشف بکنیم؟ با مقدمات حکمت. دلالت وضعی بر عموم مدخول نداره. قبلا بیان شد که آیا وضع بر عموم شده یا وضع بر کشف به هر حال عموم مدخولش که عموم مدخول رو اول بعد با مقدمات حکمت استفاده بکنیم، این میاد اون رو بیان میکنه، ایشون این رو اول بیان میکنن. خب وقتی که ما دلیلی نداشتیم بر این که اینجا این مراد مقصود نیست، بعد از تفحص رفتیم به همون اصالت عموم عمل میکنیم. یعنی با این بیان اگر ما قبل از فحص خواستیم به عمومات عمل بکنیم نمیتونیم، باید احراز بکنیم که متعلق مدخول عدات عموم مطلقه. وقتی که احتمال تخصیص میدیم پس معلوم میشود که احراز نکردیم که مدخول عدات عموم مطلقه در مقام بیان اون اطلاقه. اما بعد از پس ندیگه ما رفتیم و سراغ بیان دیم که بیانی نیست. ایشون تقریبا این رو مثلا دلیل برای این گرفتن که واجب از پس و اینکه بعد از پس دیگه میشه به و در عدم دسترسی به مخصص به اصالت عموم بر حال تمسک جاست. مرحوم آقای خویی اینجا دو تا اشکال میکنن، یکی این که اساساً عدات عموم دلالت وضعیه بر عموم داره که معناش این است که مدخولش رو اصلا لازم نیست ما مقدمات حکمت رو بر اطلاقش جاری بکنیم. این نکته اول. نکته دوم هم قدیمه منفصله به هر مانع از ظهور استعمالی در عموم نیست، مانع از به هر حال حجیت اون عامه. بنابراین اگر ما گفتیم که عدات عموم وضع برای عموم شده است، دیگه اصلا این دلیل براش جایی نمیمونه، چون قرائن منفصله مانع از حجیت خلاصه اون عموم میشه، نمانه از اون اراده استعمالی. مقدمات حکمت برای اثبات ظهور استعمالیه ایشون رو بیان میکنه، اما مخصص میاد اون ظهور جدی رو تخصیص میزنه، هم اولا عدات عموم وضع شدن برای اراده عموم مدخول، دیگه عموم مدخول با اطلاق اصلا نیازی به اطلاق نیست، و ثانیا مقدمات حکمت در مدخول عدات عموم اثبات برحال عموم استعمالی لفظ رو میکنه. اما مخصص میاد اون اراده جدی رو تخصیص میزنه، اینها اصلا با هم دیگه ربطی ندارن. خلاصش اینه که ما این ادله‌ای که آورده شده برای اثبات لزوم فحص قبل از عمل به عمومات، قبل از به هر حال تفحص از خلاصه مخصص، این ادله رو کافی نمیدونن. حالا انشالله جلسه آینده یه بیان آخری رو ایشون دارن، دو تا نکته رو دارن که انشالله در جلسه آینده عرض میکنیم که اون دلیل اصلی بر لزوم فصل برای مخصص ببینیم که چیه. که بیانات دیگر هم دیگران هم آیا بر اساس این دلیل یا اینکه نه. سلام خانم.